ساعت 7 شب است وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستین. امروز شنبه 10 دی ماه 1401 شمسی برابر با آخرین روز از سال 2022 میلادی هستیم. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم رضا جمالی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهانو به اطلاعتون برسونه.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. شماری از معترضان روز شنبه در بازار تهران تجمع اعتراضی علیه جمهوری اسلامی برگزار کردند. در این تجمع شعارهایی از جمله مرگ بر دیکتاتور سر داده شد.
مرگ بر دیکتاتور!
مرگ بر دیکتاتور!
مرگ بر دیکتاتور!
مرگ بر دیکتاتور!
بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، ماموران حکومتی با معترضان درگیر شدند و همزمان با حضور گسترده این نیروها بخشی از بازار برای مدتی تعطیل شد. همچنین کارکنان رسمی پالایشگاه نفت آبادان و دیگر مناطق نفتی هم روز شنبه در اعتراض به تحقق نیافتن مطالباتشان اعتصاب و تجمع کردند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت با اعلام این خبر نوشت که اعتصاب و تجمع کارکنان رسمی نفت بر اساس فراخوان از پیش اعلام شده در پالایشگاه نفت آبادان، میدان نفتی آذر، مهران در استان ایلام و پالایشگاه عراق انجام شده است. به نوشته این شورا قرار بود که همزمان با تجمعات نیروهای بهره برداری مناطق نفتی کار تعمیراتی انجام ندهند و نیروهای ایمنی هم نیز مجوز صادر نکنند و واحدهای ستادی هم تنها به کارهای مستقیم پرسنل بپردازند. در خبر دیگر، معترضان سوگوار در شهر جوانرود روز شنبه قصد شرکت در مراسم 47 تن از معترضان جانباخته این شهر را داشتند که هدف تیراندازی نیروهای حکومتی قرار گرفتند. بر اساس گزارش‌ها دست کم 1 تن به نام برهان الیاسی کشته شده است. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، صدها معترض در جوانرود با وجود جو شدید امنیتی در این شهر در آرامستان حاج ابراهیم این شهر برای گرامی داشت جان باختگان و برگزاری مراسم 40 شماری از آنان تجمع کردند. آنها در این تجمع شعارهایی چون شهید نمی میرد و مرگ بر خامنه ای سر دادند. رئیس کل بانک مرکزی ایران در نخستین روز از کار رسمی خود وعده داد که حتما با مداخله مناسب از بهای ارزهای خارجی در بازار کاسته خواهد شد.
از بخش عمده از در بازار نیما تامین میشه. در بازار نیما حتما ما نرخ نیما رو تثبیت میکنیم روی نرخ 28500 تومان. تمام نیازهای کالاهای اساسی و همینطور نیازهای تولید کنندگان، ماشینالات، تجهیزات مورد نیاز رو با این نرخ در نیما تامین خواهیم. منابع ارزی کشور بسیار مطمئنه و کاملا ما میتونیم در این نرخ تامین کنیم. اون چیزی که بسیار مهمه اعتماد مردم.
محمد رضا فرزین همچنین ادعا کرد که نرخ بازار آزاد تحریف شده و عوامل بنیادین اقتصادی ایران این قیمت را تایید نمی کنند. او در ادامه با اشاره به رکود جدید قیمت رکورد جدید قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد نرخ دلار را واقعی ندانست و گفت که این نرخ علامت غلطی به بازار کالا می دهد. هفته گذشته نرخ دلار در بازار آزاد ایران به رکورد تاریخی 44 هزار تومان رسید. و خبر آخر این که دبیر کل پیمان ناتو گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از برنامه‌های خود برای کنترل اوکراین دست نکشیده و بنابراین همه باید برای ادامه این بحران برای یک دوره طولانی آماده باشند. او از کشورهای عضو ناتو خواست که تجهیزات نظامی بیشتری در اختیار اوکراین قرار دهند.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اما مراسم 47 نفر از کشته شدگان اعتراضات جوانرود در آرامستان حاجی ابراهیم این شهر با حضور جمعیت انبوهی از مردم برگزار شد. این تجمع اما با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شد. اونها برای خاموش کردن صدای مردم معترض به سوی جمعیت حاضران در این مراسم شلیک کردند. در همین زمینه با فرزاد سیفی کاران، نویسنده و روزنامه‌نگار ساکن هلند گفتگو کردم و از او خواستم در مورد تجمعات اعتراضی امروز شهر جوانرود بیشتر برای ما بگه.
47 نفر از جانباختهای شهر جوانرود هست که البته 3 نفر از اونها در تاریخ 29 آبان و 4 نفرشون در اون روز خونین جوانرود که در واقع 30 آبان ماه بود و یک لشکرکشی رو جمهوری اسلامی به این شهر انجام داده بود جان باختن و مردم به مانند سری قبل برای گرامی داشت یاد این کشته شده ها به سمت آرامستان حاج ابراهیم میخواستن برن که نیروهای امنیتی مسیر رو سد کرده بودن و میخواستن ممانعت بکنن از ورود مردم به آرامستان و برگزاری این مراسم که از همون ابتدا درگیری های شروع میشه بین نیروهای امنیتی و با شلیک گاز اشک‌آور شروع میشه. البته مردم از مسیرهای دیگه در نهایت خودشون رو به آرامستان میرسونن و مراسم 40 رو سعی میکنن برگزار بکنن. حضور زنها بسیار گسترده بوده، شعارهای مختلف ضد حکومتی سر داده میشه، اما در برگشت مجددا همین تقابل بین نیروهای امنیتی و مردم صورت میگیره. من باید اشاره بکنم که موقعیت آرامستان حاج ابراهیم هم بسیار موقعیت خاصی است در شهر جوانرود، چون بسیار به مرکز شهر نزدیک با اینکه خارج از شهر قرار داره و از یک خیابون اصلی به اسم خیابون پاسداران عبور میکنه که این خیابون در واقع هم پایگاه بسیج و هم پایگاه اداره اطلاعات اونجا هستش، یک پایگاه سپاه هم هست و در سومین سالگرد آبان هم وقتی مردم میخواستن برگردن از همین مسیر منتهی به مرکز شهر بود که این درگیری ها شروع شده و ما امروز میبینیم که این همین اتفاق افتاده و یک جوان به اسم برهان الیاسی بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شده. بر اساس ویدیوهایی که به دستمون رسیده از داخل بیمارستان ظاهرا گلوله های جنگی دست کم 2 گلوله به پایین قفسه سینه و شکم ایشون برخورد کرده و مردم بعد از که ایشون کشته شدن مقابل منزل ایشون رفتن و به ابراز همدردی با خانوادهش و همچنین به نشانه اعتراض مجددا اونجا هم تجمعی همین الان هم که ما داریم صحبت میکنیم در جریان هستش و فضای شهر کاملا یک فضاییه که ما رو یادآوری میکنه به مانند روز گذشته. شهر کاملا پر از نیروهای امنیتی هست. شبکه حقوق بشر کردستان هم روز گذشته گزارش داده بود که از سمت کرمانشاه نیروهایی به سمت جوانرود اعزام شدن برای برگزاری مراسم 40 که بخوان از اون جلوگیری بکنن. این در حال حاضر اتفاقاتی است که ما میدونیم در جوانرود امروز افتاده. علاوه بر اینکه یک نفر در جوانرود بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی کشته شده، دست کم اخباری هم منتشر شده مبنی بر زخمی شدن 11 شهروند در جوانرود که گفته میشه یک نفر اونها کودک هست و ما میدونیم در تمام این اعتراضهایی که در 3 گذشته جریان داشته تعداد زیادی از کودکان هم متاسفانه کشته شدن. برای همین نگرانی از تکرار یک روز خونین دیگه در جوانرود هم بسیار بالا هست امروز.
اما اگر بریم به پایتخت، در بازار بزرگ تهران هم تجمعی اعتراضی برگزار شده و ظاهرا گروهی هم اعتصاب کردن، از اونجا چه خبری داریم؟
بله، بنا به فراخوان‌هایی که از قبل برای روز 10 دی برای اعتراضات در بازار بزرگ تهران اعلام شده بود، ما می‌بینیم که این اعتراض و اعتصاب شروع شده. البته بر اساس گزارش‌هایی که ما دریافت کردیم دست کم در راسته موبایل فروش‌ها و کفش فروش‌ها ما شاهد اعتصاب گسترده بودیم و اعتراض‌ها هم از حوالی ساعت 11 صبح به بعد در بخش مختلفی از بازار تهران شروع شده که به سرعت نیروهای امنیتی تلاش کردند که این اعتراضات رو متوقف کنند، به مردم حمله کردند، گاز اشک‌آور زدند و فضا بسیار متشنجی رو درست کردن، ولی همچنان این اعتراض ها الان هم که ادامه داره، ویدیوها همچنان داره تازه بیرون میاد و مشخصه که در بازار تهران این فراخوان بهش پاسخ داده شده و خب میدونیم که بازار تهران بسیار مهم هست، همیشه یک وزنه محسوب میشده در زمینه اعتراض ها. چه پیوستنش به اعتصاب و چه پیوستنش به اعتراض ها بسیار میتونسته نقش پررنگی داشته باشه. به همین دلیل ما شاهدیم که با شروع کوچکترین اعتراضی در بازار تهران کردن، سریعا نیروهای امنیتی وارد شدن، واکنش نشون دادن و سعی کردن با شلیک گاز اشکاور و حمله به مردم به این اعتراضات سریع پایان بدن که فعلا این اتفاق نیفتاده.
گفتگویی بود با فرزاد سیفی‌کاران، نویسنده و روزنامه‌نگار ساکن هلند، در مورد تجمعات اعتراضی در جوانروز و سرکوب اونها توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اعتراض‌های سراسری در ایران پس از مرگ مهسا امینی آغاز شد و به سرعت ماهیتی ضد حکومتی به خودش گرفت. این اعتراض‌ها با سرکوب مرگبار و خونین همچنان به شکل‌های مختلف ادامه دارد. همین مسئله اختلاف‌های بسیاری در داخل حاکمیت ایجاد کرده، تا جایی که بعد از رهبر جمهوری اسلامی چهره‌های سیاسی و امنیتی هم از به گفته آنان سکوت خباس انتقاد می‌کنند. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
اعتراض‌های گسترده و سراسری در ایران خیلی زود در ادبیات مقام‌های جمهوری اسلامی همانند سابق واژه سکوت خباس را بر سر زبان آنها انداخت. در تازه ترین آنها غلام حسین غیب‌پور جانشین آیت الله خامنه‌ای در قرارگاه زمینی امام علی شامگاه جمعه با تاکید بر اینکه نباید در چنین شرایطی دچار تردید شویم، از دستگاه دیپلماسی به دلیل عدم برخورد انقلابی و از برخی خواص به دلیل سکوت و به گفته او تنها گذاشتن انقلاب در اعتراض‌های اخیر شکایت کرد. روز پنجشنبه هم حمید عبازری مشاور فرماندهی کل سپاه اذعان کرد که فرماندهان ارشد و مسئولان درجه یک نظام مقابل علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایستادند. آقای عبازری در این سخنرانی بدون اشاره به نامی خاص در مورد برخی روحانیون میگوید که با کلی به گفته او القاب و بروبیا در بیتشان در مورد اتفاقات اخیر واکنشی نشان ندادند و حرفی نزدند.
چه خواصی کم آوردن آقا جان؟ تو این القاب پشت سرته، کلی بیتت برو بیادانن، چرا حرف نمیزنی؟ داره میبینیم چه کسایی کم آوردن، کسایی زیادی رو دیدیم بریدن کم. آقا بنده یک سردار سپاه هستم اولا، ولی میدانم تا فردا چه خبره، چون دیدم به چشم سرداران بزرگی که کم آوردن، فرماندهان خود من که لحظه لحظه جنگ رو بودن، زخم برداشتن، چی شجاعت ها به خرج دادن، کم آوردن، مقابل ارزشان ایستادن، مقابل آقاشون ایستادن، مقابل نظامشون ایستادن. ما دیدیم سرداران بزرگ، کسانی که مسئولین درجه یک این نظام بودن، درجه یک این نظام بودن، دیدیم که کم آوردن، دیدیم که مقابل ارزش ها و مقابل نظام و مقابل آقا و مقابل مردم ایستادن.
قاسم رضایی جانشین فرمانده نیروی انتظامی هم گفته برخی مدیران در حوادث اخیر اظهار نظرهای نابجایی داشتند. او تاکید کرده آنهایی که خود را جزو خواص می‌دانستند امتحانشان را به خوبی پس ندادند. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
ویژگی دیکتاتوری اینه، معمولا دیگه همراهی آدم ها رو میخواد، دیگه اعتراض نقد رو نمیپذیره. به نظر من خامنه‌ای در این مرحله الان قرار گرفت، در مدت زیادی در این مرحله قرار گرفت. اما اگه مصداقی بخوام صحبت کنیم، خواص بی‌بصیرت در جریان جنبش سبز خامنه‌ای مطرح کرد که این فتنه سبز افراد سکوت نکنن. خامنه‌ای چند روز بعد از این جنبش مهسا، جنبش سراسری، خواست خیلی ها موضع بگیرن و گفت اشتباه اوهات خودشون رو به اصطلاح اصلاح بکنن. تنها کسی که موضع گرفت حسن خمینی بود، یعنی به نتا خامنه‌ای، و بعد اونم سکوت کرد. اما دیدارهایی که شمخ به عنوان رئیس شورای امنیت ملی حتی با اصلاح طلبو و با چهرهای دیگه داشته، پیشنهادهای خوب شمخانی برده، این پیشنهادها رو خامنه‌ای عملا نپذیرفته حتی. و ما میدونیم که خامنه‌ای حتی خاتمی هم حساسیت داره، خاتمی که میخواد نظام حفظ کنه. اما مسئله خود ریشه‌ای در درون اون اصلاح طلبا، شما سکوت ناطق نوریه میبینی، کسی که در جریان کوی دانشگاه میگه ملی مذهبی رو بذارید گوشی دیوار تیرباران کنید، جنبش میخوابه. الان ناطق نوری سکوت کرده و همچنین باهنر و لاریجانی ها به عبارتی نمعتقدن جبهه پایداری و خامنه‌ای دارن کشور میگردن، و این روش گرداندن درست کشور نیست. بیشک بخشی از فرماندهان سپاه هم راضی نیستن. ببین، به نظر من این جنبش اونقدر قدرت داشته که توانست بوروکراسی نظامو دچار تردید بیشتر بیشتری بکنه، یعنی این چهره های بو حتی نزدیک به جناح راست و از یک طرف اینقدر قدرت داشته که توانسته بخش از فرمانده های سپاه هم مسئله دار کنه. یه جنبش سراسری در شرایط بسیار سخت اقتصادی مردمی به پا خواستن، بیشک ساشمه زدن با آلت تناسلی زنا، زدن به چشم ها، اینا چیزایی نیستش که جامعه بتونه بپذیره. و گستردگی این سرکوب لایه های اعتراضیش به گوش همین خباست با بصیرت و بی بصیرت در آورد.
بعد از اعتراض های سراسری، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی عالی ترین مقامی بود که در اولین سخنرانی خود بعد از شروع اعتراض ها از سکوت خباست انتقاد کرد.
در همون اول کار بعضی از خباست، حالا ناشی از دلسوزی، دلشون سوخت، بدون تحقیق اطلاعیه دادن، بیانیه دادن، بعضیشون مجموعه نظام رو متهم کردن، هر کسی یه جوری یه حرکتی کرد. خب حالا اون حسابش شداست، لکن بعد از آنی که دیدن که قضیه چیست، بعد از آنی که فهمیدن که نتیجه حرفای اونها و همراه با برنامه‌ریزی دشمن چه اتفاقی توی خیابان و تو مسیر عمومی مردم میفته، بایستی اون کار خودشون رو جبران میکردن، باید موضع بگیرن، باید سریعاً اعلام کنن که با اونچه که اتفاق افتاده مخالفن.
بعد از این سخنرانی بود که چهرهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی در راستای اهداف او از سکوت خواست و حتی برخی از چهرهای سیاسی، فرهنگی و هنری انتقاد کردند. رضا تقوی مشاور ابراهیم رئیسی در امور روحانیت گفت ضربه سکوت خواص کمتر از اختشاشگران نیست. او درباره خواص گفت هنرمندان، گزارشگران رویدادها، شعرا، علما، اساتید دانشگاه، سلبریتی‌ها، قهرمانان ورزشی و هنری، وزرا، وکلا و رؤسا جزو خواص هستند، یعنی نیروهایی هستند که سر سفره این نظام نشستند و رشد کردند. خود ابراهیم رئیسی هم در هفته گذشته در یک سخنرانی با عصبانیت گفت خیلی از خواص در قضایای اخیر مردود شدند.
آقا خیلی ها در این قضایای اخیر وظیفه‌شون رو انجام ندادند. خیلی از خواص در این قضایای اخیر مردود شدند. وظیفه قانونی، وظیفه شرعی، وظیفه اخلاقی و انقلابی خودشون رو در تنویر افکار عمومی انجام ندادند و باید انجام میدادند. چرا نمیگید؟ چرا حقایق رو برای مردم بیان نمی‌کنید؟ از جفسازی میترسیم. عجب، جفسازی اینقدر سلاح برنده است؟ آری.
صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی در تهران، در انتقاد به همین دیدگاه‌ها بود که گفت جناب رئیسی از خواص گلایه فرمودند که چرا سکوت اختیار کردند. دلم می‌خواست از جنابشان سوال می‌کردم که خواص از کدام فعل نظام می‌بایستی دفاع می‌کردند؟ آیا عملکرد نظام جایی و چیزی برای دفاع یا حداقل توجیه باقی گذاشته است؟
گزارش شنیدید از وحید پوراستاد.
بازار تلفن‌های ساری
مهر داشته
کرد. مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اما موج جدید کرونا در ایران اوایل بهمن ماه به اوج خودش میرسه. معاون وزیر بهداشت ایران از ورود موج جدید کرونا به کشور خبر داده و دبیر انجمن متخصصین عفونی کشور هم درباره پیک جدید کرونا در با ماه بهمن هشدار دادن. سعید کریمی، معاون وزیر بهداشت، با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفته که بر اساس پیش‌بینی‌ها بیشترین موارد ابتلا به زیر سویه های جدید اومیکرون در ایران اوایل بهمن اتفاق میفته. پس از خودتون در این روزها مراقبت بیشتری بکنید. همونطور که میدونین رادیو فردا جاییست که میتونین آزادانه نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارین. و حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
خامنه ای خائن، خامنه ای زهاد، با کشتن و زندانی کردن دختران و پسران ایرانی راه به جایی نمی بری. تو باید جواب تمام اعمال شنیع خود را بدهی. زود هرچه سریعتر الهام مدرسی را آزاد کن. اون شرایط جسمی خوبی ندارد. باید تحت درمان و معالجه قرار بگیرد. لعنت به تو خامنه ای جلاد.
تمام صفحات مجازی پر شده از اعمالی که این لباس شخصی ها و این زورگوها تو خیابون با زنان و دختران این ملت دارن انجام میدن. من میخوام بدونم یک نفر از این اطرافیان خامنه ای بی وجدان پیدا نمیشه که یکی از اینا رو نشونش بده، بگه ببین اینها چی کار دارن میکنن. لااقل در فتواهایی که میگه، در گفته هایی که میگه، یک نوع به اینها اخطار بده، مواظب باشین. زن و بچه های خود همینها، آقای خامنه ای، اطرافیان خود همینها رو هم به همین بلا گرفتار میکنی. زودتر حرفی بزن.
آقای رئیسی، شما و امثال شما 44 سال به ملت رحم نکردیم. شلاق، اعدام، زندان، سنگسار، دست بریدن، بی‌عدالتی، تبعیض کردیم. درآمد کشور را در کشورهای سوریه و یمن و عراق و فلسطین و لبنان حسن نصرالله هزینه کردیم. تبعید حاصل کردیم. 21 سال کشور را تحریم کردیم. باید رفراندوم برگزار بشه زیر نظر سازمان ملل. شما و امثال شما رفوزه شدیم. دروغ شعار بس است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای از آنچه قطع بی‌ضابطه و غیر قانونی رتبه‌بندی از احکام حقوقی برخی فعالان صنفی معلمان نامیده انتقاد کرد. این شورا همچنین برخوردهای اداری، امنیتی و قضایی با معلمان و فعالان صنفی معلمان رو مورد انتقاد قرار داده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از روزبه بلحری.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نوشت احضار و بازجویی معلمان و محکومیتشان در دادسراها و محاکم قضایی توأم با فشار و تهدید از سوی نیروهای حراست، سنگ‌اندازی و جلوگیری از اعمال قانون رتبه‌بندی برای برخی از فعالان صنفی به جرم شرکت در اعتراضات کاملاً قانونی و مدنی همراه با تشکیل پرونده در هیئت‌های تخلفات اداری در برخی از شهرستان‌ها و استان‌ها در شرایطی است که برابر ماده 4 قانون رتبه‌بندی و آیین‌نامه این مصوب برای هیچ مقامی چنان جایگاهی تعریف نشده است که بتواند مانع اعمال این قانون برای احدی از همکاران شود. از ایرج رحمانی، عضو کانون صنفی معلمان قزوین، درباره قانون رتبه بندی و انتقادهای وارد شده به آن میپرسم.
قرار بود رتبه بندی از تاریخ 1 شهریور 1400 قابل اجرا باشه، اما از اون تاریخ تا به حال به عناوین مختلف لحظه رتبه بندی تأخیر افتاد. امسال در اول آذر ماه 1401 قرار شد که احکام رتبه بندی معلمان صادر بشه و حتی قابل اجرا، که اومدن مدارک رو بررسی کردند و بعد از اینکه مدارک بررسی شد، حتی به صورت موقت احکام معلمان روی سایت اومد و معلمان دیدند و اکثر همکار جالب بود که رتبهشون به رتبه 4 و 5 میرسید و اینا یهو مجدد گفتن که نه، این احکام رو بردارید و گفتن که برای همه همکارا همون رتبه 1 رو بزنید. حالا چرا به این صورت عمل کردن خودشون هم مونده بودن، یعنی اون کاری که بعد انجام میدادن از پایه انگار نادرست بود. اومدن رتبه 1 رو به همه همکارا دادن و به ازای این رتبه به هر معلم تقریبا حدود 2 تا 2.5 میلیون تومان به حقوقشون اضافه شد. رتبه بندی معلم ها از رتبه 1 تا 5 هستش که حالا این رتبه بندی بر اساس اون شایستگی های عمومی و حرفه‌ای، تخصصی و تجربی معلم ها هستش که حالا هر کدوم یه برای خودش یه بندایی داره که معلم ها مدارک خودشون رو توی سایت برگزاری کردن و اینا اومدن بررسی کردن و حالا طبق این رتبه، مثلا اگر حقوق معلمی 5.6 میلیون باشه، رتبه 1 45% به حقوق معلم اضافه می شود، یعنی حدوداً 2.600 اینا، مثلا 8.120 میلیون تا همینجوری تا رتبه 5 که اگر مثلا حقوق پای معلم 5.600 باشه، 95% به حقوق معلم اضافه می شود که تقریبا 10.920 میلیون تومان، یعنی اختلاف رتبه 1 تا رتبه 5 تقریبا 3 میلیون تومان هستش. کسب هر رتبه مستلزم اینه که 5 سال تو همون رتبه حتما خدمت کاری داشته باشه.
آقای رحمانی میافزاید
رتبه‌بندی شامل آموزشگاهان نهضت سوادآموزی و معلمان عقد و تدریس، معلمان مهرآفرین و معلمانی که کلا استخدام نشدند اصلا نمیشه. این شرط رتبه‌بندی فقط برای همکاران استخدام رسمی در آموزش پرورش هست و حالا بعد از اینکه استخدام هم شدند حدود 5 سال باید استخدام آموزش پرورش باشند تا شامل این رتبه‌بندی بشن. حالا دیگه توی این شرایط با عناوین مختلف خب همکاران رو الان توی ایران ما دیدیم و میبینیم که چه بهانه هایی بلره هر کدوم رو میگیرن، یکی رو با نام این که شما در کانون سنفی روز هستید، یکی رو فقط به خاطر چند تا استوری و یا حتی برای یه دونه مثلا یکی از همکارا به خاطر دعوت برای پیاده روی توی خیابون اینا رو گرفتن و همکارمون رو از کار اخراج کردن و حالا لطفی که مثلا بهش کردن این بود که گفتن اخراج نمی‌کنیم، شما رو بازنشست می‌کنیم.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران سخنان سخنگوی دولت در مورد پذیرفته بودن حق اعتراض از سوی مردم، شنیدن آن از سوی حاکمیت و تمکین به آن از جمله اعتراضات معلمان و اجرای قانون رتبه‌بندی را وقیحانه نامید. این شورا افزود این ادعاها در شرایطی است که در پرونده سازی ها برای فعالان صنفی معلمان دستگاه های دولتی گزارش های علیه آنها داده و یا از آنان شکایت کردند. در این ارتباط ایرج رحمانی عضو کانون صنفی معلمان قزوین به چند نکته اشاره می کند.
یک بندی اینا برای خودشون به نام شایستگی عمومی گذاشتن که توی اون شایستگی حتی الان توی این ارزیابان که من اسمشون رو خوندم که شامل مدیران مدارس میشه، مدیران واحدهای اداری میشه، حراست و گزینش جزو اونایی هستن که میتونن در مورد معلمان ارزیابی بکنن و اینا طبق این دوتا بندی که حالا توی شایستگی عمومی اومده که معلم باید داره از اهدافش مثلا جزء اهداف نظام جمهوری اسلامی باشه و افکارش نمیدونم باورهاش همه اینا باشه تا این رتبه‌بندی شاملش بشه. طبق این بند اینا میتونن معلمان رو حذف کنن از این رتبه‌بندی که الان هم انجام دادن. اینه خیلی از معلمان که توی زندان هستند و دستگیر شدن به دلایلی همین کار رو این باشون کردن، یعنی رتبه‌بندیشون رو قطع کردن.
نکته دیگر در بیانیه شورا چگونگی اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان است. در بیانیه تاکید شده که تا امروز نه تنها قانون رتبه‌بندی به دلیل گرفتار شدن در گرداب آیین‌نامه غیر علمی و غیر عملی تدوین شده در وزارت آموزش و پرورش اجرا نشده، بلکه اجرای حداقلی فعلی هم برای سرپوش گذاشتن به ناکارآمدی آن و ناتوانی هاست. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکوم کردن شیوه‌های امنیتی در برابر مطالبات و اعتراضات معلمان خواستار توقف روش‌های غیرمدنی و سرکوبگرایانه شد و هشدار داد در صورت ادامه این شیوه‌ها اعتراض‌های خود را به هر شکل ممکن بر اساس اصل 27 قانون اساسی از جمله تحصن و تجمع‌های گسترده پیگیری خواهد کرد. ایرج رحمانی تأکید میکند که فشارهای امنیتی و قضایی و اداری بر معلمان و فعالان صنفی آنان نمیتواند مانع حرکتهای اعتراضی شود.
چیزی که مشخصه وضعیت موجود فرقی بین زندگی و مرگ نداره دیگه، مثلا همون برای معلم ها فکر نمیکنم که بشه با این مثلا قطعی رتبه‌بندی که نهایتا منجر به 2 تومن افزایش حقوق میشه، در حالی که الان ما میدونیم دیگه تو ایران خط فرق مبلغ 18 میلیون تومان الان خود من حکمی که من دارم مثلا 10 تا 12 تومان تا حالا دریافتی که دارم 10 تومانه، یعنی همینجوری هم ما زیر خط فرق هستیم. حالا این 2 تومان هم به ما اضافه میشه نشه اونقدر تأثیری تو افکاری که داریم نمیگذاره.
در این حال تشکل‌های صنفی معلمان ایران از توبیخ صدها معلم در شهرهای کردنشین به دلیل مشارکت در اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها در مدارس طی بیش از 3 ماه گذشته انتقاد کردند.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من، چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم، اما پیش از خداحافظی از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه دریچه به تهیه کنندگی و اجرای روزبه بلحری باشید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودین.
روی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
انتقاد مولوی عبدالحمید از تجاوز و شکنجه در زندان‌ها، 100 معترض بازداشتی در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام، برگزاری دادگاه‌های آنلاین برای تعداد زیادی از بازداشت شدگان و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روز به بلحری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، بار دیگر از تجاوز جنسی و شکنجه های سنگین در زندان های جمهوری اسلامی انتقاد کرد. او در توییتی نوشت: چه کسی فکر می کرد در نظامی که علما در رأس آن هستند و عنوان جمهوری اسلامی دارد، به جای شنیدن صدای معترضان با آنان رفتارهایی مانند قتل، اعدام، تجاوز جنسی و شکنجه های سنگین انجام خواهد گرفت. امام جمعه اهل سنت زاهدان ماه گذشته نیز از قوه قضاییه خواسته بود به موضوع تعرض جنسی به زندانیان زن به قصد تحقیر، سرکوب و اعتراف اجباری رسیدگی کند. پیش از این نیز نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، در نامه‌ای از زندان اوین ضمن تایید آزار و اذیت و شکنجه زنان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری، تعرض جنسی به زنان معترض را ابزاری برای سرکوب معترضان از سوی جمهوری اسلامی دانست. اما ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی وابسته به قوه قضاییه با اعلام بازدید کاظم قریب آبادی، رئیس این ستاد، از زندان قرچک، مدعی شد که در جریان گفتگوی او با تعدادی از بازداشت شدگان زن، مطلب یا شکایتی درباره آزار جنسی مطرح نشد که بخواهد مورد پیگیری قرار بگیرد. اما پیش از این سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی درباره سرکوب اعتراضات سنندج اعلام کرده بود که تخلفات جدی علیه زندانیان از جمله زنان و کودکان زندانی را مستند کرده که این تخلفات شامل آزار و اذیت و تجاوز جنسی است. فروغ کنعانی، پژوهشگر علوم اجتماعی در آلمان، به رادیو فردا میگوید:
در علوم اجتماعی وقتی تعداد داده‌ها یا یک گزارش بیشتر از یک حدی بشه، تکثرش زیاد باشه، گستردگی اجتماعیش هم مشابه باشه، با در نظر گرفتن تشابه میان روایت‌ها که به صورت جداگونه از منابع مختلف جمع‌آوری شدن، میتونیم مطمئن باشیم که این واقعیه و اتفاق افتاده. این تنها عامل تعیین کننده است برای حقانیت یک مطلبی در علوم اجتماعی. در نظر بگیرید در فضای اجتماعی ایران معمولاً مسائل جنسی به سختی روایت میشه و اگر اینجا روایت شده، شکی وجود نداره که تعارضات جنسی در مواجهه ماموران جمهوری اسلامی با معترضین به خصوص زنان صورت گرفته. به یک دلیل ساده، تعدد گزارشات بسیار بالا بوده، پراکنش اجتماعی بسیار زیاد بوده، در فرهنگا و شهرستانهای این گزارشات صورت گرفته که معمولاً به صورت عام و به صورت عمومی به علت حالا مسائل فرهنگی در مورد مسائل جنسی به خصوص تجاوز و تعرض صحبت نمیشه، اما حتی اونجا هم ما گزارش داشتیم. ببینید، اینکه جمهوری اسلامی این قضیه رو انکار میکنه اصلا تأثیری در واقعیت نداره. این تجاوزات قطعا صورت گرفته، این تعرضات واقعیه و خب ما میدونیم جمهوری اسلامی ید طولا در انکار جنایتهایی که میکنه داره.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که دست کم 100 معترض بازداشتی در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند. در این فهرست از جمله به اسامی منوچهر مهمان نواز، محمد قبادلو، سامان سیدی، محمد بروقنی، ماهان صدرات، امیر ارسلان مهدوی، حسام موسوی، اشراق نجف آبادی، جواد روحی و مجاهد کورکور اشاره شده است. سازمان حقوق بشر ایران با استقبال از همراهی افکار عمومی دنیا و اقدام سیاستمداران در جهان برای تقبل کفالت سیاسی معترضان زندانی بر لزوم افزایش هزینه سیاسی اعدام‌ها برای جمهوری اسلامی و نجات جان معترضان تاکید کرد. این سازمان همچنین خبر داد که از شروع اعتراضات سراسری تا کنون دست کم 476 شهروند، از جمله 64 کودک و 34 زن، کشته شدند. بر اساس آمار و اطلاعات سازمان حقوق بشر ایران، دست کم 64 تن از کشته شدگان زیر 18 سال سن داشتند که 9 تن از آنان دختر بودند. سازمان حقوق بشری هنگاو از کشته شدن 126 شهروند کرد در اعتراضات و اعدام 52 شهروند کرد در ایران و کشته شدن 46 کولبر در سال 2022 خبر داد. این سازمان در گزارش جدید خود درباره نقض حقوق شهروندان کرد در ایران نوشت 116 تن مربوط به اعتراضات زن زندگی آزادی بودند و از میان آنها 19 تن کودک بودند. به گفته هنگاو 10 زندانی نیز زیر شکنجه جان باختند. همچنین بیش از 3000 شهروند کرد در بازه زمانی یک سال اخیر با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی زخمی و بیش از 7000 تن از شهروندان کرد بازداشت شدند. ژیلا مستاجر، عضو هیئت مدیره هنگاو:
طبق اطلاعات و آماری که به دست ما رسیده و تحقیقاتی که انجام دادیم، در سال گذشته میلادی بیشتر از 2200 نفر از شهروندان در شهرهای کردستان مورد بازداشت قرار گرفتن که تا الان، یعنی طی این یک سال، 155 نفر از اونها محاکمه شدن و احکام صادره علیه این افراد شامل اعدام بوده، شامل حبس‌های طولانی مدت و حتی شلاق هم بوده. منتها این افراد، بیشتر اونها، به ویژه افرادی که در روند انقلاب ژینان، انقلابی که طی 3 ماه گذشته، طی 100 روز گذشته در شهرهای کردستان و شهرهای ایران در جریان بوده، بیشتر این افراد طی این جریان اعتراضات بازداشت شدن و روند بازداشت اونها به طور کامل میتونیم ادعا بکنیم که غیر قانونی و کاملا خودسرانه بوده. تمامی افرادی که در کردستان البته بازداشت میشن به صورت غیر قانونی، نیروهای امنیتی، نهادهای امنیتی به منازل، محل کار اونها حمله ور میشن بدون ارائه هیچ نامه دادستانی، بدون ارائه هیچ حکم قانونی برای بازداشت و تفتیش منازل، به منازل اونها، محل کار اونها حمله میکنن و افراد رو با ضرب و شتم، با خشونت های کامل مورد خشونت قرار میدن، بازداشت میکنن، به مکان های نامعلوم میبرن، حتی در بسیاری از موارد اجازه تماس با خانواده به اونها داده نمیشه، مبنی بر اینکه در چه جایی نگهداری میشن، چه نهادی اونها رو بازداشت میکنه.
خانم مستاجر همچنین میگوید:
به طور کامل طبق استانداردهای خود جمهوری اسلامی هم این نوع بازداشت ها کاملا غیر قانونی هست و متاسفانه نهادهای امنیتی در شهرهای کردستان از مسئولیت کامل برخوردارن و هیچ نهاد نظارتی بر رفتار اونها در کردستان وجود نداره. متاسفانه مورد دیگه که قابل توجه هستش، در سال 2020 تو 52 شهروند در شهرهای کردستان، شهروند کرد البته، اعدام شدن و این محاکمه ها و احکامی که توسط قوه قضاییه بر شهروندان کرد داده میشه، صادر میشه، پرونده ها توسط بازجوهای امنیتی تکمیل میشه، هر چه رو به ویژه سپاه پاسداران بخواد در اونها درج میشه به عنوان مسائل امنیتی و بازپرس ها این پرونده ها رو به دادگاه های انقلاب منتقل می کنن و در اونها حتی در طی بازجویی ها هیچ استانداردی در این بازجویی ها و روند رسیدگی به پرونده ها دیده نمیشه. متاسفانه هیچ ملاحظه انسانی در اونها دیده نمیشه. اکثر افراد تحت شدیدترین شکنجه ها ناچار میشن علیه خودشون اعتراف اجباری بکنن، از اونها فیلم گرفته میشه و بدون هیچ گونه رعایت قواعد و استانداردهای ناظر بر روند دادرسی، این بازپرسی ها و روند دادگاه ها در علیه شهروندان کرد انجام میشه و متاسفانه احکام سنگین از جمله حبس های طولانی مدت، از جمله احکام غیر انسانی اعدام بر شهروندان کرد اجرا میشه.
کمیته پیگیری بازداشت شدگان اعتراضات سراسری از برگزاری دادگاه‌های آنلاین برای تعداد زیادی از این بازداشت شدگان طی 2 ماه گذشته خبر داد. به گزارش این کمیته، بسیاری از حقوق اصلی بازداشت شدگان در جریان این دادگاه‌های فوری و غیر معمول نقض می‌شود و آنان فرصت کافی برای دفاع از خود ندارند. کمیته پیگیری بازداشت شدگان اعتراضات سراسری نوشت که گزارش‌های متعددی از برگزاری چنین دادگاه‌هایی دریافت کرده که بر اساس تجربه قوه قضاییه در دوران شیوع کرونا انجام شده است. امیر محمد جلالی، حقانی نسیمی، صالح زمانیه و ماکان داوری از معترضانی هستند که کمیته با ذکر اسامیشان تایید کرد دادگاهشان به صورت مجازی برگزار شده است. کمیته پیگیری بازداشت شدگان اعتراضات سراسری اشاره کرد که آنها در اکثر موارد بدون داشتن وکیل محاکمه شده اند. حسین رئیسی، وکیل در کانادا:
به دلیل شکنجه زیادی که میکنن امکان انتقال شخص به دادگاه ندارن، از این طریق جلوگیری میکنن از حضور یا فعالیت خانواده ها به و به خصوص خبررسانی جدیتر نسبت به پرونده ها. اما اشکال بزرگی که وجود داره، ما تا حالا متوجه نشدیم که لینک ارتباط آنلاین به وکلا هم داده بشه، و چون برگزاری دادگاه الزاماً باید با حضور وکیل باشه در بسیار از پرونده ها و جایی که شخص درخواست میکنه که وکیل داشته باشه.
مقام های جمهوری اسلامی هنوز آمار دقیق بازداشت شدگان اعتراضات سراسری را اعلام نکردند، اما بر اساس گزارش های رسمی تخمین زده می شود که دست کم 20,000 تن در سراسر ایران بازداشت شدند. البته بر اساس بخشی از مجموعه بولتن های محرمانه خبرگزاری فارس، برای حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در جریان اعتراضات 29,400 تن بازداشت شدند. امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، خبر داد که قوه قضاییه وکالت او و یک وکیل دیگر در پرونده توماج صالحی را پذیرفته است. آقای رئیسیان در توییتی نوشت که رضا اعتماد انصاری، همکارش، تاکنون بخشی از پرونده توماج صالحی را مطالعه کرده است، ولی مطالعه کل پرونده و ملاقات با او در روزهای آینده انجام خواهد شد. از جمله اتهامات توماج صالحی، خواننده معترض، محاربه و افساد فی‌الارض اعلام شده است. اتهاماتی که بر اساس قوانین کیفری جمهوری اسلامی می تواند حکم اعدام به دنبال داشته باشد. آیدا پورتقی، دانشجوی مهندسی ریاضی دانشگاه زاهدان، در ارتباط با اعتراضات اخیر در این شهر به حبس، شلاق و مجازات تکمیلی محکوم شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، دادگاه انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان خانم پورتقی 21 ساله را به تحمل 9 ماه حبس و 60 ضربه شلاق محکوم کرده است. اتهام او اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق حضور در اجتماع غیرقانونی عنوان شده است. دادگاه انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان همچنین به عنوان مجازات تکمیلی این دانشجوی معترض را موظف به انجام یک مطالعه تطبیقی درباره حجاب و پوشش زنان ایرانی کرده است. بر اساس این گزارش، دادگاه انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان در یک پرونده دیگر آدوسا ریگی 17 ساله را به خاطر حضور در اعتراضات در زاهدان به 2,500,000 تومان و انجام یک تحقیق علمی در مورد بررسی قوانین و مقررات موجود مربوط به انجام اعتراضات قانونی در ایران محکوم کرده است. همسر هاشم خواستار از فعالان صنفی معلمان و یکی از 14 امضا کننده بیانیه درخواست برای استعفای رهبر جمهوری اسلامی و گذار از جمهوری اسلامی از ضرب و شتم شدید او و همچنین کمال جعفری زندانی سیاسی و انتقال آنان به سلول انفرادی در زندان وکیل‌آباد مشهد خبر داد. صدیقه مالکی فرد همچنین گفت که ماموران زندان دست و پای هاشم خواستار و کمال جعفری را شکستند. تا کنون مقام‌های قوه قضاییه و زندان وکیل‌آباد مشهد در این مورد واکنشی از خود نشان ندادند. بیش از 40 روز از بازداشت علی اسداللهی، شاعر، منشی کانون نویسندگان ایران و دانشجوی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه تهران می‌گذرد. به گزارش کمیته پیگیری بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، آقای اسداللهی در این مدت در سلول انفرادی بند 209 وزارت اطلاعات نگهداری شده است و مراجعه های مکرر خانواده اش به دادسرای اوین برای اطلاع از شرایط او تا کنون بی نتیجه مانده است. در این ارتباط کانون نویسندگان ایران خبر داد که روزبه سوهانی، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، پس از 22 روز و همچنین علیرضا آدینه، عضو پیشین هیئت دبیران این کانون، پس از 27 روز به طور موقت و با وثیقه های 600 میلیون و 700 میلیون تومان آزاد شدند. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل دریچه@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.